من استفاده کنم ریختم داخل لپتاپ. برو داری کردم. داخل لپتاپ ریختم فقط. پی دی اف.
برای پنل بعدی ها که بزید بعد از
آن بعدی هست.
آن پنل بعدی.
خب میگم الان ارانجا را آبرو کرد. خب خودیم. آنی تو من اصار سر میگیم.
آمادیم.
آمادیم قهوه رو بود.
خستی شما را هر بکنه خیلی آمادیم. سلام عرض میکنم و عصر خیر میگم دیگه ساعت 1:05 شد برای اینکه بیشتر وقت جلسه نره. اول خسته نباشید میگم با تو مقدم میداری با تو مراجعه میکنم لطف کردن اسم ما رو اینجا آوردن ما را خدمت شما هستیم در این نشست. کمی شاید عنوان سخنرانی ها و چیزا در این پنل سوم با کل سخنرانی های دیگه متفاوت بشه اصلا آره. اسلامی ترین
پنل همون این
پنل نه تو هم غیر اسلامی این چیزا از دور اسلامی به نظر میرسه
مال دوره اسلامی
مال دوره اسلامی آره. خب من دعوت میکنم از سخنان اول آقای دکتر نیک سرشت که تشریف بیارن اینجا برای سخنرانی با عنوان بررسی ساعت آبی عبدالرحمن خازنی در کتاب میزان حکمت. آقای دکتر نیک سرشت حتی استاد بنده هستن، من اسایت ادب میکنم، ببخشید. بفهم ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستن و در حوزه تاریخ طبیعیات و تاریخ تکنولوژی کار میکنن. حالی که ما حسب زمانی که من دادم 20 دقیقه در خدمت شما هستیم دیگه، ما بسیارش اختیار میدیم به
نه وظیفه باید عمل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم از
چیزش نه این دکمه اون بری هره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم انسانی و برگزار کنندگان همایش ملی تکنولوژی و فرهنگ و ادامهش که قبول کردن بنده 20 دقیقه اینجا در خدمتون باشم. از آقای رئیس هم اجازه میگیریم و بحث من در رابطه با یه ساعتی هست به اسم ساعت آبی که عبدالرحمن خازنی در سده 6 هجری قمری در دوران سلجوقیان حکومت سلطان سنجر ساخته شده توسط عبدالرحمن خازنی. به هر حال صحبت از با توجه به اون موضوع این همایش، من فکر کردم که یک تکنیک یا یک فنی در تمدن اسلامی رو معرفی کنم که نشون بدم که آیا با این سوال مطرح کنم که آیا واقعا میشه صحبت از فلسفه تکنولوژی، صحبت از فرهنگ و تکنولوژی در تمدن اسلامی کرد یا نه. من نمیدونم حالا موفق باشم یا نه. قبلا یه شکل دیگه تنظیم کرده بودم و دیشب یه مقدار ساختار اینو به هم زدم، حالا یه مقدار زیاد شد ولی بعید میدونم تا آخر برسم. سعی میکنم فقط همینو مطرح بشه اینجا که آیا واقعا میشه در رابطه بین تکنولوژی و فرهنگ در تمدن اسلامی صحبت کرد یا نه؟ خب صحبت‌های قبلا مثلا آقای دکتر قانیراد یک کتابی داره جامعه شناسی رشد و افول علم در تمدن اسلامی یه مقدار اونجا صحبت کرده، ولی خب جای سوکار خیلی وجود داره و امیدواریم که یه روزی محققین و دانشمندان بتونن در این رابطه بیشتر صحبت کنن. ساعت آبی که من میخوام معرفی کنم کلش اینه، اینو امروز صبح آوردم، اول که مطمئن بودم تا آخر نمیرسم بگم که این ساعت آبی چگونه کار میکنه. ساعت آبی که ما به اصطلاح بازسازی با توجه اون نوشته هایی که خازنی داشته توی حالا میگم کتاب چیه اینا رو در اسلاید بعدی، یه شکلی به این شکل که شما میبینید هست، یه مخزن آبی هست و یک اهرام و یک به اصطلاح وزنه است که ساعت و دقیقه رو بخواد نشون بده. ظاهر قضیه اینه که خب یه سری متریال اینجا استفاده شده، موادی استفاده شده برای اینکه ما بتونیم ساعت رو نشون بدیم، ولی وقتی که داخل متن بریم، متن خازنی که میریم، متوجه میشیم که واقعیتش پشت این داستان ساعت آبی پشت کلی از علم و تجربه و به اصطلاح کار فنی توش هست، که این سوالی که دیروز صبح مطرح شد یکی از سخنرانان محترم که تکنولوژی مقدم است یا علم، اینجا هم میتونیم این سوالا رو مطرح کنیم. سوال به هر حال این سوالی است که در تمدن اسلامی هم مطرح شده، اصلا فناوری چگونه شکل میگیره، آیا هر فرهنگ تمدنی یا قوم خاصی یک فناوری خاصی دارن، منابع فناوری، فن و فناوری، من اینجا تاکید دارم چون اکثر جاهایی که صحبت میشه فرق نمیذارن بین فن و فناوری یا تکنیک و تکنولوژی، به همین دلیل خلط مبحث زیاد میشه. بزرگان فیلسوفان بزرگی هم توی این زاویه صحبت کردن، برداشت شخصی من اینه که خلط مبحث شده بین فن و فناوری توی سنت های مختلف. این سوال ها رو خیلی ها پرداختن بهش و خیلی ها میتونن بپردازن، جامعه شناسان علم هستن، فیلسوفان هستن، فیلسوفان تکنولوژی، فیلسوفان و دیگر میتونن صحبت بکنن. در تمدن اسلامی هم در مورد این زمینه، این لیست مفصلی که من اینجا کردم در رابطه با فناوری صحبت کردن، آثار دارن، یعنی شما توی آثار اینا میتونید پیدا کنید که در رابطه فن فناوری صحبت میکنن، حالا از جنبه های مختلفی که تخصص خودشون هست. کلا در فیزیک و فناوری در تمدن اسلامی، حالا اینا رو من از یه جایی گرفتم، وقت نیست که توضیح بدم، اینها رفرنس داره، فقط حرف من نیست، گرایش‌های مختلفی در تمدن اسلامی نسبت به فیزیک و فناوری هست. گرایش فیلسوفان مشایی است که بارزش به اصطلاح مشاییان دوره اسلامی، فارابی و ابن سینا و دیگران هست. گرایش پیشینه انگاری را توضیح داره، اینا که فرصت نیست توضیح بدم، رازی، ابوالبرکات بغدادی، فخر رازی و دیگران هستند. این رازی اول رازی که به پزشک معروفه هست، ولی خب ایشون تو همین کتاب میزان الحکمه یه چیزی ترازوی رو معرفی کرده آقای خازنی که به هر حال ما میتونیم تو این چیز هم بیاریم. گرایش ریاضی فیزیکدانان هست که من چند تا چهره برجستش اینجا آوردم، ابن حیثم، بیرونی، خیام و خازنی. خازنی رو بولد کردم بخاطر اینکه موضوع بحث ما خازنی است، که تاکید من کلن کاری که منم پروژه تحقیقاتی کلی که در کارم تو پژوهشگاه تاریخ علم هست، همین گرایش رو داریم کار میکنیم و رساله ها اینا که هست. سایر گرایش ها به هر حال در مورد طبیعت اشراقیون نظر دارن، فصل های کتاب هاشون در این زمینه هست. سایر گرایش های فکری که در تمدن اسلامی هست در این زمینه صحبت میکنن که اینا رو خیلی شاید بهش در موردشون صحبت نمیشه، ولی به هر حال دارن. این رابطه بین فیزیک و فلسفه در کل تاریخ برمیگرده به زمان تالس، بعد عمدهش در افلاطونه، بعد میاد دوره ارشمیدس و ایرون اسکندرانی، لاغلیدس، اینا صحبت میشه تا میاد به دوران مدرن که گالیله برجسته ترین اون افراد هست و قرن بیستم هم هایزنبرگ و من بنوان آلا بین اینا آدم های زیادی هستن که رابطه بین فیزیک و هندسه یا ریاضیات کلن صحبت میکنن. این رابطه در تمدن اسلامی چگونه بوده که آخرین اسلایدی که ما خواهیم داشت اینو نشون میده. آیه کامران وفا هم که یکی از فیزیکدانان به اصطلاح تئوری ریسمان، نظیر ریسمان هست، ایشون هم یه سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن چند سال پیش، به نکته تاکید کردن که هندسه و فیزیک پیوند دیرین و ناگسستنی دارن که به اصطلاح ما اینجا آوردم که نشون بدم که این بحث تالس و افلاطون و ارشمیدس اینا نیست، بحث به روز و نو هست که آقای کامران وفا هم اون سخنانش همش در مورد تاریخ بود، ارشمیدس بود، افلاطون بود و دیگران. این کتابی که من اینجا میخوام در مورد میزان حکمت داره، یه ترجمه خیلی ناقصی هست، آقای مرحوم مدرس رضوی خدا رحمتش کنه ایشون به اصطلاح کار کرده، من عکسی دیگه نداشتم بذارم، مجبور بودم این یکی رو بذارم و اونم یه نسخه خطی است که گذاشتم. من یه توضیحی این که اصلا ما چرا، من چرا حساس بودم که در این موضوع صحبت کنم، در این موضوع دیگه بود که یه مقداری گرایشات فلسفه علمی هم داشت نسبت به برای اینجا خیلی چیز بود، این که اصلا به اصطلاح این که ما چگونه اصلا فهمیدیم که در تمدن اسلامی همچین بحثا میشه، ما خیلی دیر فهمیدیم، اونم بیشتر مستشرقین هست. اینجا من اسامی رو لیست کردم، اینو به هر حال توی اینجا میمونه توی شبکه اجتماعی اینا ببینن، چون وقت نیست من همینا رو بگم، فقط همین نتیجه بحثام اینه که به اصطلاح ما به کمک مستشرقین، حالا با چه انگیزی بوده اینا جای بحث طولانی داره، ما فهمیدیم که بله یک کتابی هست به اسم میزان الحکمه در دوره سلجوقیان در شهر مرو که اون زمان پایتخت در سلطان سنجر مرو رو انتخاب کرد به عنوان پایتخت. بعدها در مثلا تا به اصطلاح 1940 در حیدرآباد دکن این کتاب چاپ میشه، بعد 2005 در مصر چاپ میشه، در حال حاضر هم چند تا سه تا نسخه ما داریم که اینها رو اینجا هست، دوستان میتونن مراجعه کنن ببینن که چه جوریه. بله، این کتاب میزان الحکمه، اصل این کتاب میزان الحکمه برای ترازوی پنج پله‌ای یا پنج کفه‌ای هست، مثلا برای محاسبه وزن مخصوص و چگالی نسبی اجسامی که دو یا چند جنس تشکیل شدن، این اصلش برای اینه. ولی به اصطلاح در دو تا مقاله این به اصطلاح ابزار معرفی میشه، ولی در فصل یا مقاله آخر این ترازوی آبی مطرح میشه. این کتاب کلن 8 مقاله داره و یه مقدمه، مقدمش خیلی مهمه با مقاله اولش، چون بیس و اصول بنیادی اون چیزی که خودشون میگن، یعنی خود خازن میگه اصول بنیادی، هر فناوری میگه یک اصول بنیادی داره، این اصول بنیادی رو اونجا معرفی میکنه که فصل مقاله پنجم و ششم همون به اصطلاح میزان الحکمه هست، بعد ترازوی حکمت، مقاله هفتمش در مورد میزان و چیزا صحبت میکنه، مقاله هشتم در مورد با ترازوی آبی است که ما میخواییم فقط اسمشو بگیم. در مورد تو 20 سال اخیر هم این کتاب بیشتر بهش توجه شده، تقریبا میتونیم بگیم که تمام مقالات این هشت مقاله و مقدمش کار شده، فقط مقدمه و 4 تا مقاله اولش چاپ شده، شخصی به اسم خانوم به اسم فائزه حالا بنسل اینا تلفظش الان من چجوریه، در پاریس 7 انجام شد، دانشگاه پاریس 7 چاپ هم شده رساله‌اش. به اصطلاح مقاله پنجم و ششم که ترازوی حکمت هست، مرحوم خانم مریم کریمی، یادی هم اینجا از خانم کریمی بکنیم، که وقتی خانم بنسل من باش صحبت کردم یه خانومی میخواد این ترازوی حکمت رو کار کنه، خیلی تعجب کرد. یعنی خودش که بخش وارد نشد، گفت سخت‌ترین بخش و واقعا یکی از پیچیده‌ترین متون علمی که ما علمی فناوری در تمدن اسلامی است. مقاله هفتمش آقای فلاح است، ایشون هم الان آمریکا داره دکتری میخونه. مقاله هشتم خانم سمیرا دباغمنش هست که ایشون هم رفت خارج که ادامه بده ولی استاد راهنما پیدا نکرد. بله؟ تغییر شیفت کاری داد، رفت سمت فیزیک، الان مشغول هستن در آمریکا، دکتراش گرفتن در فیزیک. خوشبختانه همه فعال هستن تو این زمینه، مرحوم کریمی از این داستان. برنامه در واقع من میتونم اینجوری ادعا داشته باشم که خازنی برنامه تحقیقاتی داشت، ریسرچ پروگرام که مشهور شما بهتر از من میدونید داشته. و من یه جمله از اون جمعی که معرفی کردم، فیزیکدان اینا که علوم طبیعی، یه مقدمه کتاب المناظر اومده تحقیق در آن مستلزم ترکیب علوم طبیعی و علوم ریاضی است. اینو آقای به اصطلاح خازن ابن هیثم در مقدمه کتابش میگه، مفصل من کمش کردم. حالا من اگر بخوام برم یه مقدار وارد خود کتاب میزان رکبه دقیق‌تر بشم، کلاً دو جریان عمده در مکانیک قدیم ما میتونیم بگیم، یکی جریان دینامیکه، یکی استاتیک، که میتونیم بگیم که میزان الحکمه کتابی است که جمع بین این دوتا به اصطلاح رشته یا این دوتا گرایش هست. در کتاب میزان الحکمه هم در مورد استاتیک صحبت میکنم، هیدروستاتیک همون دینامیک، و دو تا گرایش هندسی و سینماتیک داره. اون چیزی که گفتم فصل مقدمه و فصل اول هست، خازنی میاد سه تا به اصطلاح در مبادی علم اسخال رو معرفی میکنه، یکی اولیات، دو مصادرات، یکی تجربه آزمایش هست که علم و هندسه و طبیعی رو میخواد با هم ترکیب کنه. که من اینا رو یه سری مدت اگر سوال بود که مثلا چی آوردم، که مجبور میشم سری رد بشم که به اصطلاح برسیم به یه مقداری هم در مورد خود ساعت آبیش صحبت کنیم که در اسم مصادرات و در اسکال که از اندازگیری سنگینی یا سبوکی اجسام بررسی میشود، از اصولی استفاده میشود که اثبات آنها در ریاضی یا هندسه آمده است و دیگر نیازی نیست برهان آنها مجدداً ذکر شود. خازنی نیز از اثبات آنها پرهیز میکنند. البته این ساعت آبی را من در مورد خود میزان الحکمه، کتاب میزان الحکمه، صحبت تقریبا هیچی نکردم، که مثلا اون چهار مقاله اول که خانم بنسل کار کرده چی مطلبی رو مطرح میکنه. اون قسم سوم که به اصطلاح هم تجربه و نظر یا عمل، تجربه و نظر هست، یکی همون اینجا من بردش کردم مرکب از دو علم، علم هندسه و طبیعیات. یعنی در واقع میتونیم بگیم که خازنی میخواد در کتاب، در این کتاب بگه که به اصطلاح ما در این کتاب میخواد بگه که برای اینکه این فن رو ما معرفی کنیم، حتما باید یه سری اصول اولیه و علم، به قول هم علم و تکنولوژی رو با هم یه ارتباطی بدیم. ساعت‌های مختلف، انواع ساعت‌ها داریم، خورشیدی، شمعی، آتشی، شنی و آبی و مکانیکی، که ما ساعت آبی می‌خوایم صحبت کنیم. کلاً اصول ساعت‌های آبی بر دو تا اصل اساسی قرار داره، چون ساعت یه کمیت متصل پیوسته، حالا بعضی ها اعتقاد دارن ناپیوسته، باید آبی که ما استفاده میکنیم برای این ساعت یه دبی ثابتی داشته باشه. برای پیدا کردن این دبی ثابت مشکلاتی داریم که دو جور داریم، برونشو و درونشو داریم، که این در سمت راستی برونشو هست، ما باید یه جوری تنظیم کنیم که آب خارج میشه. چند؟
5 دقیقه.
بله. یه دومین اصلش هم اصل اهرم هاست، قانون اهرم ها، که ما بتونیم این دوتا اصل رو استفاده کرده. چند تا مثال آوردم که اینها رو از قدیم قبل از خازنی اینها بودن، اینها رو من رد میشم که شما میبینید مثلا در اینجا برای اینکه دبی ثابت داشته باشیم یه مخزنی درست کرده که این آب همیشه وارد میشه یک سطح، چون میدونید که آب اگر سطحش ثابت نباشه توی مخزن وقتی خارج میشه دبی ناثابت میشه، به خاطر همین باید سطح ثابت بمونه. ولی در ساعت آبی خازنی خیلی فرق داره با این به اصطلاح. حالا من یه مقدار تو این چند دقیقه که هست از بعضی چیزا صرف جویی کرد صرف نظر میکنم. یک اینا همش بعد صحبت از تمام موادش اندازش خیلی دقیق دقیق انجام شده، یعنی توی کتاب خازنی حالا تو مقاله ایشالله اگر آمد بیرون شما میدونید اهرام با بر اساس اون چیزای ایکاهایی که استفاده شد اونجا در آوردیم 1400 یعنی حدود 1.5 متر طول اهرام. بعد این اهرام تقسیم بندی داره، آرزه هست که اون شاهین اینا روش قرار میگیره، بعد این شاهین به آرزه هست و شاهین فیاربن هست در وصل میشه، مجموع این دو چند تایی که تا حالا گفتم به این شکل وصل میشه. ولی شاید بتونیم بگیم مهمترین قضیه که در عنوان رساله ما تحت عنوان رساله با خانم سفیرا دباغمنش کار کرده بودیم این بود که بفهمیم که وقتی که آب از این به اصطلاح محفظه یا مخزن خارج میشه چگونه دبی رو ثابت نگه میداره. حالا ما چند تا دو تا تصویر من نشون دادم که از قدیم از قرون وسطا و به اصطلاح چین باستان نشون داده بودم، ولی این در نوع خودش یعنی برای ما پی بردن به این یکی از سخت‌ترین به اصطلاح مباحث ما بود که حالا من به جا بخوام صحبت بکنم بگم نشون بدم اینو صحبت کنم. ببینید میگه یه مخزنی رو ابعادش رو دقیقاً میگه باید یه شبانه روز باشه چه ابعادش رو دقیقاً با دبی که میگه چقدر بد خارج بشه که بتونیم ثانیه ها دقایق و ساعت ها رو بیان کنیم. میاد چهار تا تیغه اینجا میذاره، اینا تیغه هست حالا اینجا تیغه هست. بعد شما وقتی که از اصل به اصطلاح برنولی استفاده میکنم من برم جلوتر ببینید ما سطح آب وقتی که میاد پایین خروجی آبمون دبیش کم میشه، ولی با این تیغه هایی که میذاره سطح آب همیشه روی به اصطلاح اچ که این طرف من به صورت رنگی نشون دادم باقی میمونه و دبی مساوی میشه با این فرمول. این فرمول رو خازنی ننوشته، ما بر اساس چیزایی که خازنی گفته در آوردیم که اینجا کیو نرخ خروج، سی دی ضریب تخلیه هست، ای اینجا سطح مخته‌ای که خارج میشه و اچ ارتفاع مایعی که همیشه ثابت میمونه وقتی که میاد پایین. این از قانون سیفون هاست که با زمان هم بتونیم نشون دادیم زمان تخلیه، این هم به اصطلاح در واقع قانون سیفون هاست که اصل برنولی استفاده شده، ولی حالا خازنی اصل برنولی نمیدونسته، اینا رو با تجربه اینا رو در آورده. بعد بله
جمع‌بندی
می‌کنیم. خیلی ممنون از اینکه فرصت جمع‌بندی هم دادید به ما. اینم حالا این درجه بندی هاست که انجام میشه توی اون اهرام. در واقع دو حالت ما داریم که من اینو دو حالت رو نشون بدم. در حالت شروع وقتی که ببینید این تعادل گفتیم قانون تعادل، این آخرین اسلاید منه، دو تا به اصطلاح وزنه هست اینجا، وزنی سنگین که شما میبینید برای نشون دادن ساعت، وزنی کوچیک برای نشون دادن دقیقه است. این در حالت تعادل رفته شکل بالایی، در حالت تعادله وقتی که آب به اصطلاح خارج میشه برای که تعادل برقرار بشه بر اساس همون فرمولی که ارشمیدس میدونیم از زمان ارشمیدس، برای بعد این به اصطلاح وزنه جا به جا بشه تا این تعادل حفظ بشه و اینم انتهای شکل دوم، انتهای به اصطلاح چیز که وزنه دزنا آمدن تا آخر بعد خازنی میاد این دوتا ابتدای اینتا رو میگیره، این درجه بندی میکنه برای نشون دادن ساعت. بعد اینجا اون اسلاید آخری که حالا یکی با آخر بود اونجا گفتم ببخشید، بین قرن 20 قرن بین افلاطون و گالیله رابطه بین فیزیک و فناوری چگونه بوده است؟ عالی همیشه بوده. یعنی یه جمله از آقای دکتر استاد دکتر ششانی میگه هر موقع، ببخشید آقای مقدم حیدری، هر موقع در تحول در فیزیک اتفاق افتاده در ریاضیات هم اتفاق افتاده. حالا شما نمیدونم قبول دارید یعنی این آقای ریاضیدان بزرگیشون اعتقاد داره و منم فکر میکنم در طول تاریخ گالیله که انقلاب علمی جدید و هایزنبرگ انقلاب علمی قرن بیستم، این دوتا همیشه همراه بوده. در تمدن اسلامی چگونه بوده؟ عالی بوده تا قرن ششم، این اعتقاد بنده است. بعد از قرن ششم ما این رابطه به شدت ضعیف میشه. حالا بعضی جاها ما نمونه هایی داریم، تک ستاره ها، تک نسخه ها، تک آثار داریم، ولی هر جا این دوتا رابطه شون ضعیف شد ما افول و چیز داریم. با تشکر از توجه شما و فرصتی که اضافه دادید ما جنبندی کنیم. در خدمت هستم. یه سوال.
اونو شما باید خاموش کنه. خب یک سوال اگر سوالی باشه اینجا. خیلی ممنون آقای
تشکر مجدد، تشکر مجدد از پژوهشگاه آقای دکتر و شما که خدا نگهدار. شما هم که توجه کردید
گوشیتون یادتون نره.